Não tá. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دلیل دوم بر حرمت تصویرگری حداقل تصویر مجسمه ذی‌الروح تمسک به اجماع است. از صاحب جواهر، صاحب ریاض، مرحوم نراقی و فاضل جواد در مفتاح الکرامه به السنه مختلف ادعای اجماع رو ذکر کردیم. عرض میکنیم که این دلیل دوم هم به نظر ما وافی به مقصود نیست. وجهش این است که اولا تحصیل اجماع بعد از تصریح شیخ طوسی در کتاب تبیان به این که تصویر صور که موردش هم مجسمه ذی‌الروح است، یعنی همون قدر متیقن از اجماع، تصریح میکنن که مکروه است و محظور نیست، ممنوع نیست، که عبارتشون را قبلا اشاره کرده ایم. ذیل کریمه قرآن ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. ظاهر آیه میگه اتخاذ عجل کردی در حالی که ظالم بودی، کار حرامی انجام دادی. شیخ طوسی در تبیان فرمودند باید کلمه اینجا در تقدیر بگیریم، ثم اتخذتم العجل الها وانتم ظالمون. شما گوساله رو خدا گرفتید، لذا ظلم کردید، ستم کردید. بعد فرمودن چرا این کلمه رو در تقدیر میگیریم؟ توضیح دادن لأن بنفس فعلهم لصورت العجل لا يكونون ظالمين. این که یک صورت گوساله درست کردن، ظالم نمیشن با این کارشون. چرا؟ تصریح میکنن لأن فعل ذلك ليس بمحظور وإنما هو مكروه. مجسمه گوساله درست کردن که ممنوع نیست، حرام نیست، بلکه مکروه است. بعدم میفرماین خب این قلت، کسی بگوید روایت داریم لعن الله المصورین. حالا اون روایاتی که وعده عذاب میده امثال ذلک لعن میکنه، خب لعن که اماره بر بغض شدیده، پس شیخ طوسی میفرماید لعن الله المصورین. چرا شما میگید مکروهه؟ میفرماید مصور به این معنایی که شما فکر کردید نیست، تصویرگر. خدا لعنت کنه تصویرگر رو تا لعن اماره بغض شدید باشه و حرام باشه، اینجوری نیست. بلکه مصور یا به این معناست که کسانی که برا خدا صورت قائلند و خدا رو تصویرگری میکنن به عنوان یک جسم، لعنهم الله. و یا به این معناست نظیر این مطلب، یا مصور من یعتقد ان الله صورتون، هر که عقیده داره خدا صورت جسمه. حالا الان نمیگیم از کجا به چه قرینه ای شیخ طوسی معنا رو کردن، به اون کاری نداریم. الان مطلبمون این است که وقتی شخصیتی مثل شیخ طوسی در کتاب تبیان، نه ظاهر کلامش، صریح کلامش، ان عمل العجل ليس بمحظور بل مکروه، و به این تحصیل اجماع رو به هم نمیزنه. نه، این ظاهر قویش اینه که نگاه ایشون به همین شریعته. این احتمال خیلی بعیده. علل اطلاق میگن لذا لعن الله المصورین در گفته پیغمبرم توجیه میکنن، مربوط به دین حضرت موسی نیست. پیغمبر فرموده لعن الله المصورین، میفرمان به معنی صورتگری نیست. خب دقتم داشتید که در آغاز بحث که عنوان بحث رو مطرح می کردیم، مطلبی رو هم از ابن ادریس در سرائر نقل کردیم که نه در این مورد، در بحث ولایت اب و جد بر نکاح سبیه و نکاح دختران مطلبی دارن در برخی کتب فقهیشون که تقریبا با انظار بعضی از اهل سنت موافقه. در کتاب تبیان توضیح میده شیخ طوسی و ولایت ابو جد رو بر دختر در نکاح طبق نگاه شیعه تبیین میکنه. ابن ادریس فرمودن آخرین کتابی که مرحوم شیخ طوسی نگاشته است و در حال استحکام علمی و ثبات علمی که برای ایشون اتفاق افتاده نوشتن کتاب تبیان است، لذا نظر شیخ طوسی در کتاب تبیان مقدم بر انظار فقهی شیخ طوسی خواهد بود در کتب فقهیشون. خب اینجا ما این مطلب رو یکم توضیح بدیم ببینیم قابل قبول یا نه، تا بعد نتیجهی که میخواییم بگیریم بگیریم. برای این توضیحات به نتیجه خیلی لیکن خب جالبه دیگه. دقت کنید، ما در کتاب الخمس یک بحثی داشتن مرحوم آیت الله العظما بروجردی در کیفیت تدوین کتب توسط شیخ طوسی که از آن مطلبشون مرحوم آی بروجردی یه استفاده فقهی کردن. حالا اونجا توضیح دادیم، کاری به اون استفاده فقهی الان نداریم، اونجا دوستان ارجاع بدن مراجعه کنیم. چند نکته داشتن اونجا مرحوم آیت الله العظما بروجردی، ما اون نکات رو نقد کردیم. یک نکتهشون این بود که اونجا فرمودن مرحوم شیخ طوسی کتاب تبیان رو در اوان رفتن به نجف نوشتن. حالا عبارت شونه بخونم، این عبارت شونه که بله و کان وضعه لتفسیر تبیان اوان نزولهی به تلک البلده زاده الله شرفا و رزقنا الالتجاء به تربته. تن نمیخوان بگن تفسیر تبیان یا آخرین مثل ابن ادریس یا از آخرین نوشته های شیخ طوسی است که در نجف نوشتن بعد از این که از بغداد به نجف رفتن. ما اونجا عرض کردیم نسبت به همین نکته که به حکم دو قرینه نوشتن کتاب شریف تبیان این تفسیر بسیار بزرگ و مهم در وقت بودنشون در بغداد بوده است، نه در اواخر عمر و رفتن به نجف. دو قرینه اشاره کردیم. قرینه اولین که پس از فتنه سلجوقیان و و قضایایی که در کرخ بغداد اتفاق افتاد، حمله شد به منزل شیخ طوسی سال 447 هجری، منبر مرحوم شیخ رو آتش زدن. مرحوم شیخ طوسی به تصریح سیر نویسان شیعه و اهل سنت در سال 448 هجری وارد نجف شدن و حوزه علمیه رو اونجا بنیانگذاری کردن که تا امروز در جهان تشیع نورش می درخشه. خب پس مرحوم شیخ طوسی سال 448 هجری به نجف رفتن، نسخه ای از تفسیر تبیان هست به نقل محقق و متتبع بزرگ مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی در کتابخانه‌ای در بورسای ترکیه، چون میفرمان من اون نسخه رو دیدم، بعد از اونم من رفتم بورسا، میخواستم برم همین کتابخونه، رفتیم گفتن مشغول تعمیرن، مسجدی هم بود کنارش کتابخونه، گفتن تعمیر میکنن، کتابخونه بسته است. بورسا همون شهری هم است که حضرت امام هم اونجا تبعید شدن، مدت مدیدی اونجا بودن و تحریر الوسیله رو اونجا نگاشتن امام. از شهرهای خیلی مذهبی ترکیه است، فوق العاده مردم مذهبی هم داره. خب ایشون میفرماید من نسخه ای از تفسیر تبیان رو در کتابخانه اونجا دیدم، نسخه خطی که مرحوم شیخ نوشتن. این تفسیر رو در سال 441 هجری روز 21 رجب تمام کردن و تبعیض و پاکنویس او تا سال 444، یعنی 3 سال طول کشیده. روز 14 جماد الاخر یک شنبه سال 444. پس این تفسیر رو شیخ طوسی با عنایت به این نکته ان اطمینان در بغداد نوشتن 7 سال قبل از این که به نجف برون. پس این که مرحوم آقای بروجردی میگن تفسیر رو در اوان نجف و در اواخر عمرشون نوشتن، اینجوری نیست. قرینه دوم، مرحوم نجاشی مقارن با رفتن شیخ طوسی به نجف از دنیا رفته است. حالا اگر سال 448 مرحوم شیخ طوسی نجف رفتن، اما 449 اما 450 مرحوم نجاشی از دنیا رفتن. مرحوم نجاشی که گزارشگری می کند برخی از کتب شیخ طوسی رو از کتاب تبیان اسم می بره که شیخ طوسی کتاب تبیان داشتن. این دو قرینه به وضوح برای انسان اطمینان میاره. این که ابن ادریس میگه آخرین نوشته شیخ طوسی است، این که مرحوم آقای بروجردی شاید از این کلام ابن ادریس الهام گرفتن و فرمودن این کتاب تبیان رو در نجف نوشتن، اینجوری نیست. 7-8 سال قبل از رفتن به نجف کتاب تبیان در بغداد نوشته شده بوده است. خب اینم که ابن ادریس میگه آخرین نوشته شیخ طوسی کتاب تبیان است، لا یمکن الالتزام به، اینم قابل قبول نیست. وجهش این است که مرحوم شهید ثانی در رسائل خودش، یه مجموعه ای داره چاپم شده، رسائل مرحوم شهید ثانی، چندین رساله است در این چاپای جدید که انجام شده، جلد دوم صفحه 1053، شهید ثانی نقل میکنه از حسن ابن مهدی سلیقی یا سیلقی که شاگرد خصیص شیخ طوسی بوده است، نوشتن الذی باشر غسل شیخ طوسی مع بعض زملائه، تقصیل شیخ طوسی توسط ایشون بوده. مرحوم شهید نقل میکنه از این حسن ابن مهدی سلیقی یا سیلقی یا سلفی، چند جور ضبط شده، که ایشون گفته است و من مصنفاتی، از نوشته های شیخ طوسی، التی لم یذکرها فی الفهرست، که در فهرستم خود شیخ طوسی اینا رو یاد نکرده، شرح و شرح فی الاصول، کتابی داشته شرح و شرح فی الاصول. این کلمه اصولم در عند متقدمین ما به اشتباهتون نندازه، چنانچه به اشتباه انداخته جمعی از سیر نویساره، هر جا اصول میبینن که نه این کتاب اصولیه. همین کتاب رو بعضی جز کتابای اصولی مرحوم عرض کنم شیخ طوسی آوردن. همون آقا که در مقالش نوشته جایزه هم برده، می نویسه آخرین کتاب شیخ طوسی در فقه کتاب نهایه بوده، که اون کتاب تقریبا اولین کتاب شیخ طوسی بوده. آقا نوشته آخرین کتابه. یک مقاله در شرح حال شیخ طوسی نوشته، جایزه هم برده. من فکر میکنم یه مروری که من کردم شاید حدود 17-18 اشتباه فاحش، اشتباهات خیلی عجیب و غریب که هر کی مرور کنه فقط متوجه میشه اینا اشتباه در اون مقاله داره. حالا کاری نداریم. این کتاب ایشون شرح و شرح فی الاصول یک کتاب کلامیه، قرینم برش داریم. کتاب مبسوطون املا علینا منه شیئا صالحا، شاگردشون یک مقدار متناوبی از این کتاب رو به ما املا کرد، میگفت مینوشتن و ما تولم یتمه ولم یصنف مثله. این شاگرد خصیص شیخ طوسیه، داره گزارشگری میکنه، میگه در اواخر عمرش هم که کتابی داشته، این مسلم بعد از اون کتاب تبیان بوده با توجه به اون تاریخ و اینها. ایشون هم نجف شاگرد شیخ بوده. در فهرست مرحوم شیخ طوسی در انتها آثار خودش از کتابی نام میبره، کتاب جامعی در علم کلام، با این عبارت ها، کتاب فی الاصول کبیر، یعنی اصول عقاید نه اصول فقه، خرج منه الکلام فی التوحید و بعض الکلام فی العدل. من این یک کتاب بزرگی در اصول دارم، یعنی در اصول عقاید دارم، که این کتاب قسمتیش نوشتم تمام شده در توحید، قسمتیش در عدل است، ولی بعد می‌نویسه تمامش نکردم. حالا این کتاب همون کتابی است که شاگردشون اسم میبره یا کتاب دیگره. علایال میخوام عرض کنم بعد از کتاب تبیان هم در نجف شیخ طوسی کتب و رسائلی داشتن. بذار این که ابن ادریس میگه آخرین کتاب ایشونه، اینم قابل قبول نیست. حالا همینجا این نکته رو عرض کنم، بعد برگردیم به نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم. دو تا نکته اینجا به مناسبت اشاره کنم. یه نکته این است که زیدیه در کتبشون از یک کتابی فهرست رو بعد اضافه کردن به فهرست، خودشون هم یک جا میگن بله فهرست رو نوشتن، اما بعد هی بعضی از کتب رو بهش اضافه میکردن. این قرائن اطمینانیه داریم برش دیگه. خودشونم یک جا میگن در همون توضیحاتیم که در بحث خمس دادیم، ما گفتیم مرحوم آقای بروجردی که میفرمایند در فلان کتاب به اون کتاب اشاره شده، پس معلوم میشه اون مقدمه یا مؤخره، اینجوری نیست. اشارات مختلف داشتن و مینویسن که بعد از اتمام اون مینوشتن دوباره اونجا اشاره میکردن. فهرست مسلمه با حکم قرائن اطمینانیه اش زیاد درش مرحوم شیخ بعد از تدوینش پی مطالبی رو بهش اضافه میکردن، این مسلمه، جای تردید نیست. حالا دقت کنید این دو نکته زیل رو بگم، بعد اون نتیجه گیری خودمونه داشته باشیم. یکی این که زیدیه در کتبشون اشاره میکنن به یک کتابی از تفسیر و توصی، باز بعضی از محققین نوشتن مقصود تبیان شیخ توصی است، قطعا غلطه. این تفسیر تفسیر دیگری است، توضیح داره، نویسندش هم یک عالم خراسانی بوده، قبل از شیخ طوسی هم بوده است و گزارشگری هم ازش هست مسلم. لذا اون از تفسیر و طوسی که زیدیه میگن، بعضی نوشتن مقصود تبیان شیخ طوسی است، نخیر، اونم شواهدی برش داریم، الان جای توضیحش نیست. نکته دومی به مناسبت بگیم، برگردیم مرحوم شهید مطهری که آدم دقیقی هم هست، حالا به این مناسبت کلمه توصی من میخوام اشاره بکنم، در خدمات متقابل بین اسلام و ایران ایشون یک مطلبی دارن، به مناسبت مطلبی رو مینویسن، بعد مینویسن که ظاهرن شهید ثانی اجدادش از توس بوده است. این عبارت شهید مطهری، چرا؟ به خاطر این که شهید ثانی گاهی اینجوری امضا می کردن، از توسی یا شامی، برای من خیلی عجیب بودی. بعد نگاه کردم دیدم یه اشتباهی بوده در منابعی که مرحوم شهید مطهری از اون منابع استفاده کرده. شهید مطهری آدم دقیقی است، هم در ذکر منبع هم دقت در مطالب، گاهی میگم اگر به کسی بخواد تشبیه بشه باید به شهید صدر در دقت تشبیه بشه، شهید مطهری بلکه از جهاتی لعل ترجیح داشته باشه به نظر ما. لکن ببینید ایشون ادعا میکنن شهید ثانی ظاهرن اجدادشون از طوس بودن، هجرت کردن به اونجا، جهتش هم اینه که ایشون امضا میکردن از طوسی و شامی. و چه اشتباه اینه، مرحوم شهید ثانی اجدادشون از یک روستایی از جنوب لبنان بودن، جبل عامل، من رفتم اونجا، از طلوسه، وقت در کتب دقیق امضا میکرده شهید ثانی از طلوسی و شامی. این از طلوسی و شامی در خاتمه مستدرک و در کنا و القاب مرحوم محدث خبیر آشق عباس قومی تبدیل شده به از طوسی و شامی. از طلوسی و شامی در این دو کتاب تبدیل شده به از طوسی و شامی. شهید مطهری این دو تا کتابو نگاه کردن، از طوسی و شامی، وقت برداشت کردن گفتن ببینید شهید ثانی امضا میکند طوسی و شامی، معلوم میشه اجدادشون از طوس بودن، نه هیچ گزارشگری، اجدادشون از طلوس جبل عامل بودند و جنوب لبنان، و روشن جای این ابهام هم نیست. حالا خب، حالا بگذریم از این نکته. اینجا من یک اشاره همیشه عرض کردم، واقعا شخصیت هایی مثل شهید مطهری جامعیتشون، دقتشون در مسائل، تیزبینیشون، مبارزشون با التقاط، اینا از نشانه هاییست که در تارک روحانیت شیعه می درخشه. واقعا کتاباشون، انظارشون، دقتاشون، نمیگید معصومن، یه حرفوی کسی توجه دارید نمیزنه، بله اشتباه ممکنه در اشتباهاتی هم داشته باشه ایشون، لکن واقعا دقت نظری ایشون، تعبدشون، تنسکشون واقعا برای ماها درسه. من همین نکتر گاهی عرض کردم که خانواده ایشون برای خانواده ما خودش نقل کرد، یعنی دیگه واسطه ای چیزی نمیخوره، خانواده ایشون از شدت تهجد و تنسک ایشون فرمودن، یکی از پسران مریض بود، یکی دو ماهه بود، شب در تب میسوخت، ما رفتیم دیدیم تو کتاب خونش سحر مشغول عبادت، یک حالی داره، هرچی صدا زدم میشه متوجه نشد. تو حال گریه و ناله و ندبه بود متوجه نشد. رفتیم بردیمش دکتر و صبح آمدیم و بعد گفتم آقا بچه مریض بود دیشب بردیم دکتر. فهمون چرا به من نگفتید؟ این کاری نبود شما به چرا به من نگفتید که من ببرمش دکتر؟ گفتیم آقا آمدیم گفتیم شما در یک حالی بودید که نگاه کنید. گفت آقا من این رو فقط میخوام عرض بکنم، بارها هم گفتم این جمله رو، من نمیدونم چه ارتباطیست، ولی اگر میخوایم علم بهمون افاضه بشه، اگر میخوایم کمکمون کنن در مسائل علمی دستمون بگیرن، یکی از راهاش اینه. شب سحر بیدار بودن، توجه داشتن، تضرع داشتن. نگید فلسفیان چه ارتباطیه نمیدونم، لکن واقعا این هست اگه بخوان دستگیری کنن، اگه بخوان دستمونه بگیرن باید اینجوری باشه. نقل نکردم در یه دو سه سال قبل از پیروزی انقلاب، مدرسه فضل ابن شازان در نیشابور میخواست افتتاح بشه. منم یه نوجوانی بودم، مرحوم آقای موسوی از شاگردهای قوی مرحوم آقای میلانی بود، بسیار آدم جالب قوی بود. ما یه وقتایی گاهی خدمت مقام معظم رهبری، گاهی شورا اینا که میرسن، یه وقتیشون یاد میکنن، حالا میبینن چیزی میگن یاد میکنن از بعضیا، گاهی از ایشون یاد میکنن. مثلا آقای مروی یادتونه فلانی که با پدر شما مباحثه، اون آقای موسوی اون چه جور آدمی بود، چه جور بود. دعوت کرده بود مدرسه میخواست افتتاح بشه، منم نوجوانی بودم با پدرم رفتم. سخنران اون جلسه مرحوم آقای مطهری بود، چون سخنرانی کرده. شب بعد آمدیم منزل یکی از تجار استراحت میکردم، من قبیل صبح نمیدونم چه ساعتی بود با صدای ناله و گریه و ندبه این جمع از خواب بیدار شدم. لهم دویون که دوی نحل، هر کدومشون یک طرف در وضعی بود. من یه نوجوانی بودم، خدایا چه خبر، چه خبر، چه جور این اوضاع. صبح بلند شدم نماز جماعت خوندم، بعد یه بحث علمی باز نگاه میکردم، هرچی این صاحب خانه میامد که تجار مهم، آقا صبحانه آماده است بفرمایید. آقا دعوا سر و صدا، کسی از دور میدید میگم اینا چه دشمنی با هم دارن، اینجور سر و صدا میکنن با هم، توی بحث علمی با هم درگیر شده بودن و بحث میکردن مفصل. شبش آقای مطهری میخواست بخوابه، من دیدم نگاه میکنه این بر، نگاه میکنه اون بر، مثلا مثل کسی که متحیر کدوم طرف بخوابه. خب نوجوان بودیم، جستجوگر بودیم، فرداش نهار شد، جایی بودن آقای بودم. من رفتم از آقای مطهری سوال کردم، دیشب خواستید بخوابید شما، یه وضعی داشتید گاهی این طرف گاهی اون بر، چی بود؟ فرمودم دنبال میگشتم سمت مشهد و قبر امام هشتم کجاست، پاهامو به طرف قبر امام هشتم دراز نکن. ما هر لقمه بخوریم، هر مجلسی بنشیم، اول مباحثه هرچی غیبت بلد باشیم بگیم، آخر مباحثه جنبندی مباحثمون با غیبت باشه، وقت بعدم میگیم که فلانیان ما که چند سال برچی توفیق نداریم. نگاه کنید اون فیلسوفه، ولی اینجور رعایت میکنه که پامو به طرف قبه منوره امام هشتم دراز نکنم که بی احترامی نشه به آقا. اون نماز شبش، اون تهجدش، اون نالهاش، اون گریههاش، اون دفاعش از مکتب در مقابل التقاطیون، خب این برکت در این وجود. حالا بگذاریم دیگه، عرض میکنم که پس اولاً با مخالفت شیخ طوسی در کتاب تبیان تحصیل اجماع برامون مشکله. و درست کتاب تبیان نمیگیم آخرین نوشته شیخ طوسی است که ابن ادریس میگه، ولی تاریخ نگارش های کتب توسط شیخ طوسی نشان میده یکی از آخرین کتاب های شیخ طوسی در بغداد بوده. فی الجمله اطمینانی داریم بعد از کتاب های فقهیش بوده، این مقدار مسلمه. لذا با این صراحت افتاییشون در تبیان، مرحوم طبرسی در مجمع البیان که باز همین عبارت ها را آورده، ان عمله ليس بمحظور بل مکروه، ادعای این که اجماع محصل داریم بر این که علمای شیعه قاطبتن میگن تصویر حداقل مجسمه ذروح حرامه، این ادعای اجماع محصل اول کلام. ثانیا بارها در اصول بحث شده اجماع اگر تعبدی باشه خب ممکنه کاشف از رأی معصوم باشه، اما اجماع مدرکی که آقایون لا یعتنون به، اینجا اجماع نه محتمل المدرک بلکه متیقن المدرک است. و شاهد علیه، میبینید طائفه ای از علما حرمت تصویر رو ذکر میکنن، فتوا میدن، به بعضی روایات تمسک میکنن که اون روایات رو ما سندن و دلالتن بررسی کردیم قبول نکردیم. بعضی علما به طائفه دیگه از این روایات تمسک میکنن، بعضی به طائفه ثالثه تمسک میکنن. لذا مسلم اجماع تعبدی نیست که فقیه بتونه بر طبق این اجماع فتوای به حرمت بده. خب اینم دلیل دوم. سوال، این اجماع ممکنه سبب بشه فقیه احتیاط کنه، احتیاط وجوبی، که محققی مثل مرحوم آقای تبریزی، تلمیذ محقق مرحوم آقای خویی در ارشاد الطالب، میگه این ظهور در عدم الخلاف سبب میشه احتیاط وجوبی بگیم. آیا این اجماع سبب میشه احتیاط وجوبی بگیم یا نه؟ این رو اجازه بدید سایر احکام رو بررسی کنیم، نکاتیست اونجا. لذا تا اینجا نسبت به حکم اول، حرمت تصویرگری در شریعت مقدس، چه مجسمه چه نقاشی، نه دلیل معتبری برش داریم، نه از راه استفاضه و شهرت تونستیم ثابت کنیم، و نه اجماع میتونه دلیل بر افتا بشود. وارد میشیم سایر احکام، نگهداری این تصویر و نقش چگونه است، این دوتا حکم را بررسی کنیم، زوایاش و ارتباط با صنع داره، وقت ببینیم آیا این اجماع میتونه یک حجتی برای فقیه بشود، حداقل برای این که احوت وجوبی بگه یا نه. للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
سلام علیکم. سه تا مطلب کوچیک دارم.
نست
از تبیان شیخ طوسی که راضی به تصویر سازی رو زیر رو میگه آیه قرآنی فرمود چه حرامه، آیا تبیان مهاجرت
نه دیگه، اون آیه ظاهرش این بود جایز روایات تفصیل میداد بین حرمت. بله
این یک و یه مطلب دو تا مطلب دیگه دارم.
ببخشید من نشستم باد نیست
دارم.
نه خواهش میکنم،
یکی راضیه به چهارشنبه، من انتظار دارم به عنوان یک سید اولاد پیغمبر که رخصانتی را طلبه ها را نصیحت کنیم از همین الان شده به غریب کشم، چون من اون را استنباط کردم، نگاه قیده دومت
درست
درو حرام خود من
همش مشکلم
در سرد طلبه ها دارم مردم نیست
درست
این رو سه از اون خدمت یه دوستی هست درد من را انداخت، خانیه سلیدیه برای دیس گردن بزوار امین دوسته سیونا پلاش 11. حتما یه سری تون شنیدم که دیس گردن دارید.
ممنونم، دستتون درد نکنه. حتما ممنونم.
این سار شمید را فرموش نکنم.
خدا حفظتون. یا جاده فرمایشی آقارم از مدرسه سلام علیکم آقا، احوالشون آن شما خوبه؟ سفرا خوب بود؟ سفرای تبلیغی ما بحثا خدا حفظت کنه. علیکم ان شما خوب والله یحفظه. حالا امشب حالا اگر شد با هم مثلا ساعت 10 و اینا تماس داشته باشیم تا بگم بهتون ببینم اگر شد تقدیر کنم در خدمت این بودم. واقعش این کلام شیخ مفید در رساله عددیه واقعا معظمیه، یعنی از این بر نمیتونیم دست از توصیر شیخ مفید برداریم. من اگر جایش نصد به فردی بگن صحتون بلا شبه قبوله، از این بر اون کلام با اون افراد نمیسازه. واقعا ما یه توجیهی کردیم، توجیه من که عام مجموعه خلاف ظاهرم است، ولی توجیه آیا این ببینید آیا همه اون رواتی که با همونجا هستن محمد ابن سنان چه
محمد سنان خارج میشه؟
خب به چه دلیل خارج میشه؟ چرا کنید؟
نه به همین جهت اگر این سنان
مستقیم نمیشه. حالا یه نگاه دیگه بکنید ببینید چند تا از اینا رو میشه به این شکل بازسازی کرد. حالا نگاه کنید اگر به شهر
کنید با این چیم گرد با این هم نگاه کرده حالا این مقداری که
بله
تقریبا
39 نفر
رو
عبارت توصیف
براشون میاد.
از همین
44 نفری که
همه شون همین برسید، یعنی
یا اون
روات رو باید آخری که ایشون چند نفر رو نقل کنند در این موارد بگم ببینید این جمله هست یا نه و همونها روات مستقیم من یا نه. بیرم یه نگاهی بکنید و کار کنید بگید شاید یه وقت دیدید بتونیم قبول کنید. علیکم السلام. خب قبول نیست
مبنی
بله اگه مبنی اون باشه چرا؟ بله بله ظاهرم مشکل نیست، ولی خب الان متأخرین ما مبناشون در ایفا قاعده
بود.
حالا اگر مدرکی باشه از این بابه که اون مدرک واحد باشه، اعتماد به مدرک واحد سبب اعتماد به اون مدرک اون روایت میشه، ولی اینجا که آخه انبوه و پراکنده یه روایات بدونید باز اجماع مدرکی اگر یه روایت باشه دیروز مثل شهرت خیلی فرق داره نمیشه. ببینید آخر باید بنیان باید ببینیم حرفشون چیه دیگه. بله اگر میگم زاران های زنجانی این حرف دارن، ببینید اگر اجماع مدرکی به این معنا باشه حجیتش که آقا یک روایت ما وقتی میبینیم همه به این روایت اعتماد کردن سبب وصول ما به اون مدرک میشه، بزا اگه اجماع حجته به خاطر حجیت اون مدرک میشه. ما میگیم جایی که روایت واحد باشه ایره قبول داریم ما به عنوان شهرت، لذا در نه نبی و انبیع الغرب خودمون همینو گفتیم، یک کلیشه بیشتر نیست. قبل از شیخ طوسی، بعد از شیخ طوسی، خود شیخ طوسی، علامه، محورهای فقه شیعه همه استدلال میکنن به این روایت. از این استدلال مشهور که کاد ان یکون اجماعا ما به اعتبار نهی النبی عن بیع الغرر میرسیم،
نه به
اجماع. دیگه اجماع میشه علامت کاشف از اعتبار اونه. اما جایی که پنج لسان مختلفه، یه عده میگن اون یکی، یه عده میگن اون یکی، یه عده میگن اون یکی، لسانم مختلفه، همون متقدمین. اصلا شما متأخرین بذارید کنار، برید رو متقدمین تا زمان علامه یا شهید اول عبارتاشونو ببینید، ببینید چجوریه. اونایی که استدلال میکنن آیا استدلال به یک روایت همشون؟ خب باز ممکنه قبول، اینجوری نیست، اینجوری نیست، مناشه و مدارک و حرفا مختلف است. بذار باز اینم دیگه وقتی شد اگر اجماع بر طبق قاعده لطف، ما بحث کردیم تو اصول اصل قاعده لطف و حتی در علم کلام باید یه بحث جدی نسبت بهش، ما یه جای بحث داریم، یه بحث جدی باید نسبت به قاعده لطف کرد، ما یه گزاره هایی داریم در اصول که قبول نیست، ما قبول نداریم خب. و خیلی از آقایون ما و خیلی از آقایون، یعنی امروز اگر کسی به اجماع مستند به قاعده لطف تمسک کنه شاست. بله، ما به خیلی از آقایون قبول ندارم، ما که یه طلبه هستیم خیلی از آقایون قبول ندارم، خیلی از اعلام قبول ندارم.
بله،
بله اگر قبول باشه، چون که معلوم و نسب است و چنین و میشه این توجیهات رو کرد، ایشون و صاحب مجمع رو جدا کرد و گفت، مخصوصا باز اگر به شرطی توجه به این مدرک و اینا نباشه دیگه. بله بدون اشکال امام مشکک، یعنی کسی که انقلت کرده، از آقایون نمیدونم، ولی از همین موجودین ما بعضی از فضلای مطرح هم یرف زدن، بعضی از این فضلای مطرح حالا نگاه میکنم، باز باشه حالا فرصت نکردم من نگاه میکنم. بله بله علیکم السلام سید.
اگر متکلم حکیم نحی بکنه و متعلق نحیش رو ذکر نکنه، نه تعلق به ذاتش حکیم هم هست، قرینه ای هم ندید،
لذا حسب المتعلقه دادن علی الامور
در اینجا قبول
میره مخواه عبدا. از کجا ما گزارشگری مطلب شده؟ آیا در روایات قرائن حالیه بوده یا نبوده؟ من نمیدونم، نگاه کنید اون بحث رو.
من اینه
خب،
از من توی دین فهم چه قرینه ای ندارد، حکیم است و نهی میکنه از ذات شیطان. اینجا دالمون الان عمومی
نه 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 اورجن یه خودش قرینه است. نه شما اقامه قرینه میکنید، میخواید اقامه قرینه کنید بر این که اولا از کجا ظهور قرائن حالیه نبوده؟ مثلا واقعا
در مقام اثبات
قرائن حالیه نبوده
علال فرد، یا باید بگیم اصلا متکلم حکیم چنین سخن نمیگوید؟
نه یا ما هستیم و ما نیستیم و مقام ثبوت، ما هستیم و مقام اثبات، ما یک سری روایاتی داریم، نگاه کنیم اینو باید بحث کرد.
اثبات با اصلها درستش با اصل عدم
قرینه نمیشه، خیلی سخت.
حالا به بحث در مقام ثبوت، آیا متکلم حکیم میتواند چنین سخن بگوید یا نه؟
اگر گفت و بعد طرف پرسید مقصود چیه و بعد گفت مقصودم همه است، بله قبول میکنیم، این ظهور سازی رو اینجوری قبول
میکنیم. این طرف اگر همینجوری نپرسد مقصود شما چیه، نباید مقصود رو بفهمه؟
نه اول کلام، نه اول کلام. آقا شما اولا ببینی، اولا متکلمی مختلف، ما گاهی متکلم در مقام تعلیم، گاهی در مقام عمل، اینا مختلفه. یه استاد دانشگاه بیاد در کلاس در دانشگاه یا یک استادی بگوید که تصویر مشکل دارد، بعدم فردا در کلاس یکی یکی بیان کنه مشکلش این است، نسبت به ساخت این است، نسبت به اقتناع این است، نسبت به فلان این است، این اشکالی داره؟
مشکل دارد با اینکه نهی کنه.
خب نهی هم بکنه، بگه نهی تو آن تصاویره، بعد بیا توضیح بده، در مقام تعلیم باشه بعد بیا توضیح بده، اشکال داره؟
نسبت به ساخت توضیحی نیامده، مسئول به اطلاقش باقیه،
ولی نسبت به اقتناع آمده،
اونجا تخصیص تقیید
لذا نهی مربوط به اقتناع باشه و اونم کراهتی باشه، اشکال داره؟
نهی فقط ناظر به اقتناع بوده و بعدم اختناع کراهت هست.
بله.
این فقط ناظر
چه انواع اون فقط ناظر بودن رو با حکم اون قرائن بفهمیم، بلا اجماله. ما که نگفتیم اون نه نبی و عن تصاویر حتما ظهور در اختناع داره. اونایی که میگن ظهور در اختناع داره که بعضی اصلا میگن، بعضی میگن ببینید در این اقامه میکنن، میگن ببینید تصویر ذکر شد، یعنی تصویر مفروغان هست که نه تصویری هست، پس نه از چیکی تصویر است، ان اختناع ما که قبول نداریم. اون موقع مجمله شد مجمل، نمیدونیم واقعا.
پس باید بفرمایید که حکیم گاهی خواهد لعجل مصلحت
ممکنه بله ممکنه لعجل مصلحت فراوان، مگر اجمالگوی همه جا خلاف حکمته؟ اجمالگوی همه جا خلاف حکمت نیست که. بله
روایات کبرایات روایات حکیم مطلوب به خاله سقدر دستان دو خوبی دارید مدونیم مانند میگو بزن نباشید مثلا روایات سقدر دازستان هستی مانند میگوشتی به
دیره بعضی گفتن ببینید احتمالش هست، احتمالش هست، احتمالش هست، ولی از کجا؟ ببینید احتمالش این هست، شما قدر متیقن رو ممکنه لونی از الوان این عبارت ها حساب کنید، ما مخالف نیستیم، احتمالش هست، ولی این احتمال نمیتونی به حد ظهور سازی برسونی. اگر از این راه آدم به ظهور برسه که اصلا که بحثی نیست، اصلا همه مثل آقای منتظری خواه همین میگه دیگه، ایشون میگه آقا اینا عوامر موقتیه به خاطر این بوده است، میگه ما از کجا؟ لعل حکمت باشه، همون بحثایی که ما کردیم، لعل حکمت باشه، واقعا به این حکمت خدا همه تصویرگری رو معنا کرده باشه، اصلا ذات مقدس حق دیده باشد یک کسی قربتن الالله تصویرگری میکنه، مجسمه سازی میکنه قربتن الالله، ولی بعد دیگران سوء استفاده میکنه، اصلا بگه تصویر نکنید مطلقا، چه اشکالی داره؟ تازه حالا کسی هم بگه جایزه واقعا این برنامه ای که یه وقتی به یکی از این مسئولین قم گفتم کنار حرم هست معصومه مجسمه داره، یعنی چی؟ حالا افروز کسی بگه جایزه، نمیگه مستحبه که، خب کنار حرم کریمه ی اهل بیت مجسمه آمده درست کردی، این چه بچی مثلا؟ خب این نشون میده اونایی که طراحی میکنند اونا، حالا اینجا مجسمه شیر و چنین و برداشتن اینجا، حالا یه وقت یکی مجسمه یک آدم یه تعظیم میکنه در مقابل حضرت، باز اون لهو لونو، اما مجسمه شیر و ببر و پلنگ رو بزن اینجا کنار قبر کریمه ی اهل بیت، خب این نشون میده اون کسی که طراحی میکنه اینا رو ظاهرا استشمامی از شریعت بنده خدا نداره دیگه، بلا زیبا سازی اینجا که با یه حرفا نیست که، اینجا جور دیگه رو زیبا سازیش میدن. زاهد
طایفه
بله دیگه، اونم یه روایته که شیخ صدوق در خصال نقل میکنه، اسنادش تسننیه مطلق، وقت رواتی هستن که کذاب و جعالن، یکی دو سه روایت دیگه هم داریم. بله بله بله
اونم
بله. بله اونم ببینید سندش رو خودتون بله
خب
ببینید بگید
ان
رجل ان ابی عبدالله علیه
و ابن ابی عمر قبول نمیکنید
شما؟ ما ابن ابی عمر مسنداتش قبول داریم نه مرسلاتش.
حتی یک دونه ارسال،
حتی یک یعنی چی یه دونه ارسال فرق نداره،
مثلا دو سه تا ارسال رب داشته باشه،
نه اتفاقا برعکسه، اگر یه وقتی ابن ابی عمر بگه عن غیر واحد ممکنه اون رو یه جوری درستش کرد، ولی عن رجل میگه، این توضیح هم دادیم جاش که برای چی قبول نداریم، بین مراسیل و مسانیدش ما تفاوت قائلیم، توضیح هم دادیم این تفاوته برای چی تفاوت قائلیم، لذا اونم مرسل است. بله
محمد ابن مروانی که خیلی زیاد تو روایات ذکر میشه،
بله
این فکر نمی کنید انصراف داشته نزد روایات به یک شخص خاص
پیدا کنید؟ احتمالش میرود. چرا احتمالش میرود؟ اینم که گفتم کار کنید دوستان، خب به چه یعنی قرینه برش بیارید؟
قرض تدریس و اخبار
قرینه برش بیارید نداشتن، درسته؟
خب ابن ابی میگفت، ابن ابی عمر میگفت، محمد ابن مروان و حسن ابن محمود میگفت، محمد همه میفهمدن کیو داره میگه، لذا تفسیر
حالا همه که نه
زهلیه
همه که نه همه که میفهمیدن نه و شایعه‌های خودشون خیلی جای اختلاف داشتن. بالاخره اونا میفهمیدن. حالا میفهمیدن زحلیه یا اون یا بصریه یا اون یکی دیگه، ما چجور بفهمیم؟ اونا چجور میفهمیدن؟ چی میفهمیدن؟
خب همین که اونها هیچ تفسیری نمی آوردن قرینه است بر اینکه یه شخص وارد مخصوص و ابن ابی عمر هم از اون نقل کرده. پس
اولا ابن ابی عمر که از اون نقل نکرده، حسن ابن محبوب نه، ابن ابی عمر نیست، اگه باشه ما قبول میکنیم. ابن ابی عمر نیست، حسن ابن محبوب نه. نه حالا نگاه کنید باز اگه باشه بیارید ایبی نداره، ما هم برمیگردیم از حرفم، ولی نه ظاهرا ابن ابی عمر نیست، فقط حسن ابن محبوب. اصحاب اجماع غیر از این مشایخ ثلاثه ما یک وقتی متمایل شدیم، یک جایی هم در اواسط کتاب خمس گفتیم شاید اینجوری بشود، ولی بعدن همون حساب احتمالات رو به یک وجه پیریزی کردیم و نسبت به اصحاب اجماع اونه که اصحاب اجماع نقل میکنن از اونها نتونستیم مثل ابن ابی عمر و بزنطی و اینا به این نتیجه برسیم. لذا هنوزم میگیم این یه قرینه میشه، اما قرائن دیگه ببینید زمینه کنید بهش. مثلا ببینید اگه کسی وقوع در اسناد کامل زیاره را قبول داشته باشه، مثل مرحوم آصف محمد سعید حکیم اصرار داشت، با اینکه بیشون گفته بودن آقای خویی برگشته، میگو نخیه برگشت آقای خویی معتبر نیست، به این دلیل به این دلیل به این دلیل من میگم هنوز معتبره. اگه مثل ایشون باشه محمد ابن مروان مطلق در کامل زیاره روایت دار، لذا اونم قرینه، اینم قرینه. اگه یکی دیگه هم پیدا کنید یه قرینه درست و درمون، آدم اطمینان پیدا کنه.
مشایخ خود ابن
قلوی
هم از اون عبارت در نمیاد که جمعیشون
اول کلام. حالا قدر متیقن شاید کسی بگوید، اونم که چیه حرف صاحب کامل و زیاره جالبه. یک وقتی من خدمت مرحوم آقای تبریزی رسیدم و خدمتشون عرض کردم که به نظر شما این جمله برخلا مدلولش چیه، یه مطلبی گفتن ایشون دیگه نمیدونم، حالا باید باز پرسید. یه وقت بعضی از بستگانشون میان اینجا، آزادشون میخواست یک گرده ای داشته باشیم بپرسم ببینم در جایی متقن آمده. ایشون گفتن که مثلا ممکنه، اینم عجیب بود، ممکنه بگیم در هر بابی یک روایت از اون باب معتبر است. من دیگه روم نشد خیلی محاجه کنم که کجای او عبارت معلوم میشه آخه یه روایت. حالا بگیم مشایخ مستقیمش لهو وجهون میشه یه طوری درست کرد، اما ایشون اونم قبول نکردن. حرف استاد جناب آقای خویر ما رو گفتن برگشتن قبول نکردن. ایشون اینجوری اگه من فهمیده باشم اینجوری فرمودن که آقا دلالت میکنه برای اینکه یک روایت در او باب حجت.
هر
کافی این بعضی گفتن ولی اینجا این دلالت کنه دیگه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب